هم هم دلیم واسه روشنی ایران هممون حاضریم داره کنده کولر آبی قرار هم دلیم
الو امجد
ماشینم روشن نمیشه باسش خوابیده
این زنگ بزن سمد ماشینم روشن نمیشه کمک کن سمد
لابد از باسشه زنگ بزن اسد
اسد تو دیگه کمک کن باسی ماشینم خالی کرده
خب چرا زنگ دادی به من
امجد و سمد گفتم فقط اسد
بابا زنگ بزن 096-90
096-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود
خیلی خوش آمدید به جمع شنوندگان رادیو ایران و امیدوارم که لحظاتی پر از خیر و برکت داشته باشید در کنار خانواده محترم همراه ما هم باشید رسیدیم به زمان پخش برنامه دستور کار با هم میشنویم
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن این قوانین باید اجرایی
رقبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست
من با این حرف کاملا مخالفم
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران به ویژه شنوندگان برنامه دستور کار من رضا فرخی باز هم با برنامه دیگر در خدمت شما هستم امروز در این برنامه به روال روزهای گذشته میخوایم بریم به سراغ پرونده دارو کمبود دارو و افزایش قیمت در این زمینه و سعی میکنیم در این باره با مسئولان و کارشناسان در این باره گفتگو کنیم میدانیم که به لطف تلاش دست در واقع کارشناسان و نیروی انسانی که ما داریم در این زمینه در طول این سالها بیش از 90% داروها رو در کشور خودمون تولید کردیم و این یکی از افتخارات ما در سالهای پس از انقلاب اسلامی است اما به هر صورت با توجه به واردات مواد اولیه و دیگر موضوعاتی که در این باره باش رو هستیم ما هر ساله هم بحث کمبود دارو رو داریم و هم بحث افزایش قیمت دارو به ویژه با توجه به تحولات اخیر و جنگ اخیر این مسئله کمی شدت یافته سعی می‌کنیم از ابعاد مختلف این موضوع رو در برنامه امروز دستور کار مورد بررسی قرار بدیم بریم بشنویم آنچه در روزهای گذشته سپری شده در برنامه ما برگردیم گفتگو رو با مهمانان آغاز کنیم
جناب آقای دکتر بهمن صبور قائم مقام ریاست هیئت مدیره نظام پزشکی تهران و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران
عملا کار کردن به شدت سخت شده با این پرداخت بیمه که 8 ماه طول می‌کشه 6 ماه طول می‌کشه شما یه کالایی رو نقد بخری با مارجین 6% پای با تسویه کنی بعد تو بیمه ببری با 6 ماه 7 ماه با سود 6% اینا همه دست به دست هم داده و یه مقدار ما حوزه دارو و نظر نقدینگی و تامین دارو رو سر مشکل کرده تو بحث تامین همون دارو رو مثلا مارجینی که دولت حتی قلمای انسولین وارداتی و مارجینش رو نصف کرده پای بارم تسویه کنی بیمه هم پول نمیده 6 ماه این خودش باعث شده بعضی از اقلام یه ذره دچار کمبود بشه کمبود نه به جهت اینکه تامین کنند و پخش وجود نداره به جهت اینکه این سیاست انقباضی باعث شده که اقبال به خرید با توجه به شرایط تسویه بیمه ها طرفدار داروخونه هایی که داروهای تخصصی میسوزن بیاد پایین
جناب آقای دکتر محمد عبدزاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
عوامل مؤثر بر قیمتش چند تا عامل مشخصن که در همه صنایع است یکی ماده اولیه است خب قیمت ارز مواد اولیه از دی ماه سال گذشته خب تا الان که خدمتتون هستیم از ارز 28500 تومانی تغییر کرده اومده به 144 150 و همجوری هم داره میره بالا یعنی تمام مواد اولیه که ما سال گذشته با ارز 28500 می‌خریدیم اگر نگم تمام اکثرشون شاید چند قدمشون مونده باشه همشون شده ارز تالار دوم خب با خب یه این قسمت ماده اولیه. یه سری مواد ما داریم، مواد جانبی و بسته‌بندی هستن، مثل فویل آلومینیوم، مثل مقوا، بسته‌بندی، نمیدونم حلال‌های آزمایشگاهی، اینهایی هم که یا پت هستش، مواد پلیمری که از پتروشیمی می‌خریم، اینا رو توی دو سه ماه گذشته از افزایش 200% تا 400% ما داشتیم.
بله.
نکته بعدش اینه که ما مثلا توی خریدهای خارجیمون الان مثلا ریالی که میدیم بابت تخصیص ارزی که هست، پولی که حواله میشه برای طرف خارجیمون، خب پیش پرداخت داریم میدیم، تبدیل به داروی میکنیم که وقتی که تحویل داروخونه میشه، تحویل مصرف کننده میشه، سازمان بیمه‌گر تا بخواد پولشو بده، دوره گردش عملیات ما شده بالای 400 روز. یعنی از زمانی که من دارو رو تولید میکنم تا دوباره پول همون برگرده شده بالای 1 سال.
جناب آقای دکتر روح الله لک علی آبادی، نماینده محترم مجلس و نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس.
متاسفانه امروز شرایط دارو در کشور برای برخی از اقلام داروی اصلا خوب نیست. قیمت ها اصلا بعضی هاشون سرسام آوره، برخی کمبود دارو ما داریم. اینا همه برمیگرده به نظرم به یک سلسله دلایل و یک سلسله فعل ها و ترک فعل ها که ما امروز متاسفانه داریم با این مشکل دست و پنجه نرم کنیم و باید یک بار برای همیشه این مشکل رو به نظرم ما با یک برنامه ریزی درست رفت کنیم. و همین خاطر در همون جلسه مقرر کردیم که یک تحقیق و تفحص زده بشه و بگیر بشه. در همین تحقیق و تفحص در کمیسیون بهداشت و درمان کارشناسی داره میشه و حالا انشاءالله برای اجرا احتمال داره که بره در سن و نهایتا سازمان غذا دارو رو پاسخگو بکنه و نهادهای نظارتی ورود بکنن. بعضی از شرکتها میگن آقا ما الان به نفعمون نیست و سود نمیکنیم و ضرر داره برامون. و همین خاطر متاسفانه بعضی از کالاها و بعضی از اقلام و بعضی از تجهیزات به نظرم میاد که یعنی این شبهه وجود داره که باید شبهه بررسی بشه.
آقای دکتر محمد جواد خوشنود، معاون محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و از فعالان حوزه داروی کشور.
شاید مهمترین نکته و در واقع اون پاشنه آشیلی که الان وجود داره، تأمین نقدینگی داروخانه ها و شرکت های تولیدی و حتی شرکت های پخش است. بنابراین تسویه مطالبات صنعت دارو باید در واقع توسط دولت دیده بشه. نقدینگی داروخانه، مطالبات داروخانه ها چندین ماه، گاهی الان حدود 6-7 ماه، گاهی موقع به 8 ماه میرسه. خب این نهایتا این زنجیره دچار اختلال میشه و این در کوتاه مدته. به اضافه این که وزارت بهداشت در واقع متولی اون سازمان غذا و دارو، تقویت ذخایر راهبردی دارو، این در کوتاه مدته. در میان مدت و بلند مدت اصلاح نظام قیمت گذاری و واقعا اون قیمت دارو، هرچند نباید اون افزایش قیمت از جیب بیمار باشد، بلکه باید به قول ما بیمه ها پوشش بدهند این مسئله رو، ولی نیاز هست که این اصلاح نظام قیمت گذاری در واقع صورت بگیره. تولید مواد اولیه دارو، یعنی حمایت از تولید کننده، حمایت از تولید مواد اولیه، توسعه صادرات، یعنی ما در طولانی مدت باید به نحوی باشه که بتونیم توسعه صادرات داشته باشیم با کشورهایی که صاحب صنعت هستند، بتونیم دیپلماسی دارویی داشته باشیم و تبادل دارویی کشورهای مورد اعتماد که بتونن به خصوص در شرایط بحرانی از ما حمایت کنند.
دستور کار.
بله، آنچه شنیدید بخشی از صحبت‌هایی بود که مهمانان در روزهای گذشته در برنامه دستور کار رادیو ایران مطرح کرده بودن با موضوع کمبود دارو و همچنین افزایش قیمت دارو. در این لحظه از برنامه می‌خوایم سلام عرض کنیم خدمت آقای دکتر محمد رضا کشاورز، دبیر انجمن داروسازان تهران. سلام و عرض ادب آقای دکتر کشاورز.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز ارجمند. آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه میهنانم دارم در هر جایی از این سرزمین پهناور کشید.
سپاسگزارم. آقای دکتر کشاورز، همونطور که در این بخش شنیدیم در روزهای گذشته کارشناسان و بعضن همکاران شما به نکات مختلف اشاره کردن به عنوان دلایل افزایش قیمت دارو و شاید کمبود برخی از اقلام دارو در بازار. از نگاه شما ما اگر بخوایم قیمت دارو رو به یک تعادلی برسونیم، راهکار کوتاه مدت و بلند مدت ما چه خواهد بود؟
خب واقعیت اینه که جان فرافی عزیز، صنعت داروی ایران در شرایط فعلی توی نقطه حساسی واقعیتش قرار گرفته.
بله.
از یه طرف ما واقعیت اینه که ظرفیت توان تولید داخلیمون بسیار ارزشمنده و هر جوری شده باید این توان ظرفیت تولید رو حفظ بکنیم. میدونید واقعیتش اینه که خب به هر حال الان مشکل صنعت همونطوری که همکاران عزیز من طی روزهای گذشته خدمت شنوندگان عزیز عرض کردن اینه که مشکل نقدینگیه و پایداری و ثبات این زنجیره تامین که در حقیقت یکی از حساس‌ترین کالاهای هر کشوری محسوب میشه بحث نقدینگیه. ببینید واقعیت اینه که همونطور که آقای جعبه‌زاده هم گفتن زمان گردش مالی رسیده به 400 روز. از طرفی خب واقعیتش اینه که بحث گران شدن دارو با توجه به تغییر نرخ ارز واقعا اجتناب ناپذیر بوده و هست، یعنی ما راهی غیر از این نداشتیم. ولی از طرفی میبینیم که همین افزایش قیمت دارو یه جاهایی علارغم این که بحث قیمت مطرح شده، فشار به مصرف کننده بیشتر شده، قطعا بیمه ها در بودجهشون این مشکلات رو ندیدن، ولی از طرفی میبینیم که حتی بعضی از اقلام کمبودش هم مرتفع نشده.
درسته.
ببینید راهکار کوتاه مدت این مسئله اینه که خب به هر حال بودجهی که مورد نیاز این موضوع هست رو طبیعتا تدارک کنن. من شنیدم در اخبار که جناب مدنی‌زاده در وزیر اقتصاد هم این موضوع رو بهش در اتاق بازرگانی در حقیقت در گفتگویی که صورت گرفته بود اشاره کردن. تو بودجه 406 قرار شده که موضوع دقیق‌تر دیده بشه. میگم واقعیتش اینه که تو کوتاه مدت اینه که ما باید مشکلات تولید رو یه مقداری جدی‌تر ببینیم و شده اگر که از قسمت‌های دیگه در حقیقت هزینه‌های جاری کاهش بدیم به یک کمی به صنعت که در حقیقت یه جون تازهی بهش بدیم تا بتونه این مدت کوتاه رو عبور کنه. ما واقعیتش اینه که در مورد طرح دارویار
بله.
از سال گذشته بدهیمون رو به سال جدید منتقل کردیم، یعنی کسر بودجه طرح دارویار رو با خودمون آوردیم. پس حداقل کاری که میشه کرد اینه که ما کسر بودجه طرح دارویار رو جبران بکنیم
بله.
یه واریزی برای داروخانه ها و طبیعتاً صنعت اتفاق بیفته. در بلند مدت اینه که این مشکل مزمن که خب به هر حال سالها ما با ارز ترجیحی و بحث
بله بله
ارز در حقیقت 28500 بودیم و عملا هم میدونید که فقط ماده موثره بود که این ارز ترجیحی و 28500 رو میگرفت، ولی الان خب به هر حال سیاست گذاری های صحیحی انجام شده که به سمت ارز تالار مبادله رفته و قاعدتا وقتی به این قیمت میره ما واقعی شدن قیمت دارو رو داریم و این به هر حال تحملش رو باید هم صنعت بیمه انجام بده، همین که به هر حال سیاستگزار ما تشخیص اینو بده که بودجه دارو رو نمیتونه جای دیگه هزینه کنه، قاعدتا باید بودجه دارو اختصاصا در سرفصل دارو هزینه.
آقای دکتر الان بیمه ها عملکردشون تیم مدت چطور بوده؟ چون میدونم سال گذشته انتقادات جدی نسبت به عملکردشون وجود داشت.
ببینید واقعیت اینه که خب به هر حال اون چیزی که ما بیش از شاید 97-98% مردممون تحت پوشش دو تا بیمه اصلی هم دیگه
بله، بله.
یعنی بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی، به خصوص تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هست. قاعدتا این پیشبینی این اتفاق، این که به هر حال تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده، یه وظیفه‌ای بوده که بر عهده بیمه ها بوده و تحمل این که این هزینه رو قاعدتا انجام بدن رو باید طبیعتا بپذیرن. از طرفی دولت هم با حمایتایی که تو طرح دارویار کرد این پروژه رو مد نظر خودش قرار داد.
درسته.
ولی واقعیت اینه که خب به هر حال تو پرداخت‌های بیمه بخش دارو یه مقداری مقبول مونده. من همونطوری که خدمتتون گفتم تو خیلی از موارد ما دیدیم که بحث دارو بودجهش رو تفکیک نمی‌کنن. وقتی امروز در یه بیمارستان در یه مجموعه درمانی میاد و هزینه‌هاش رو می‌خواد بپردازه، دارو جزو سرفصل‌های سوم، چهارم، پنجمش قرار می‌گیره.
بله.
که امروز حقوقامو بدم، امروز مثلا هزینه غذای پرسنل رو بدم، امروز اینو بدم و حتی بعضی وقتا دست توی صندوق دارو می‌کنن. خب این باعث میشه که طبیعتاً اون مؤسسه اون مرکز نتونه تعهداتش رو برای شرکت‌های دارویی بپردازه و عملاً این پول و نقدینگی که قرار بوده تو صندوق‌های دارویی بمونه خارج میشه و به سایر سرفصل‌ها میره. همیشه این موضوع چالش بوده، ولی خب واقعیتش اینه که خیلی هم سعی کردن که پول دارو به نشاندار کنن که در سرفصل‌های دیگه هزینه نشه، ولی خب
بله.
یه مقداری شلختگی و بی‌نظمی توی این اتفاق وجود داره و واقعیتش ما گلایه‌مون از بیمه‌ها اینه که اگر واقعا دارو سرفصل خودش هزینه بشه، ما با بودجه‌ای که در اختیارش قرار می‌گیره میتونه خیلی از مشکلات رو در حقیقت حل بکنه.
من یادم اول سال آقای دکتر پزشکیان هم یه صحبتی در این باره انجام دادن و گفتن که ما در صددیم تا تسویه کنیم پول دارو رو و در این زمینه عرض کافی اختصاص بدیم. اون صحبت ها مؤثر بود؟
ببینید واقعیت اینه که خب رئیس جمهور درد سیستم درمان و دارو رو چون پزشک هستن خیلی خوب درک می‌کنه.
درسته بله.
ما واقعا از این خوشحالیم که شخصی در نفر اول مملکت ما توی اجرا نشسته که واقعیتش این موضوع رو با گوشت و پوست و خونش حس کرده. ببینید واقعیت اینه که ما دوست داریم مردم بدون دغدغه به اون چه که مورد نیازشونه دسترسی پیدا کنن. قطعاً لیاقت یک ایرانی اینه که بهترین داروها با بهترین برندها با بهترین کیفیت مواد اولیه در اختیارش قرار بگیره. این لیاقت ایرانیه. اما خب ما بعضی تدبیری ها رو میبینیم و بعضی روش نکردن ها رو میبینیم. به جمهور دستور مستقیم دادن برای پرداخت این موضوع. دستور مستقیم دادن که سرفصل دارو رو در جای دیگه هزینه نکنید. من واقعیتش بعضی وقتا میبینم که تو بعضی از موارد متاسفانه توجه کافی به این موضوع نشده. ولی با این حال دستوراتی که رئیس جمهور در طی سال جاری و همینطور سال گذشته دادن در خیلی از مواقع راهگشا بوده و عملا تونسته خیلی از مشکلات رو حداقل در زمان خودش مقداری تسکین بده.
الان وضعیت اختصاص ارز برای تامین مواد اولیه تولید دارو چطور هستش؟
ببینید ما در مورد بحث تخصیص خب همراهی و همکاری بانک مرکزی رو داریم. واقعیتش اینه که سازمان غذا دارو علارغم این که این وظیفه اصلا به عهده‌اش نیست که پیگیر امور ارز باشه برای تخصیص، واقعیتش اینه که تقریبا میشه گفت که مثل یه صرافی انقدر درگیر تخصیص ارز شده که به هر حال بانک مرکزی رو متقاعد کنه که تو سرفصل‌هاش بحث بودجه دارو رو بیاره. ولی واقعیت اینه که خب به هر حال ما گذشته از بحث تخصیص مشکل نقدینگی رو داریم. شرکت های ما امروز برای تدارک مواد اولیه‌شون حتی ریال کافی برای اینکه برن اون ارز رو بخرن از بانک مرکزی و بعد حالا وارد پروژه چالش های نقل و انتقال و جابجایی و پرداخت و اینا ما نداریم. یعنی خیلی وقتا شرکت داروی ما داریم که مشکلات تامین مواد اولیه‌اش به حدی شده که خب به هر حال با دست و پنجه نرم میکنه در حقیقت تو شرایط خیلی سخت. ولی خب به هر حال تدارک ارز رو دوستان دارن کمک میکنن. طبیعتاً محدودیت ها و محدودیت هایی هم تو این حوزه وجود داره.
آقای دکتر به عنوان مبحث آخر من دوستم درباره موضوعی هم صحبت کنیم، بُعد فرهنگی مصرف دارو هستش. ما در این سالها خب آمار مصرف خودسرانه دارو در کشورمون آمار قابل توجهی بوده. یعنی وقتی نگاه میکنیم مخصوصا بحث آنتیبیوتیکا و برخی از داروها واقعا چنین چیزی وجود داشته. در این زمینه به نظرتون تو حوزه فرهنگ‌سازی چه کاری باید انجام بدیم؟
ببینید یه نکته ای رو خب مد نظرتون باشه که ما سالها هم در سازمان غذا و دارو هم در وزارت بهداشت ما بحث تجویز منطقی دارو رو داشتیم و داریم. یعنی قطعاً رصد و پایش میشه این که بازار داروییمون رو به چه شکل بتونیم مدیریت بکنیم. ولی خب ما یه واقعیت هایی رو هم نباید نادیده بگیریم. اونم این که امروز اگر که شما با قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد یک مجموعه ای رو به چالش کشیدی، قطعاً این مجموعه راهکارهای دیگه ای رو برای دور زدن این موضوع در حقیقت طی میکنه. امروز اگر بحث نقدینگی برای شرکت‌های دارویی موزل ایجاد کرد، قطعاً به سمت تولید محصولاتی میره که حالا به هر حال توجیه اقتصادی بیشتری برای اون مجموعه داشته باشه یا بتونه به هر حال مقطعی خودش رو یه تنفسی انجام بده، حقوق پرسنلش رو بتونه پرداخت کنه. ببینید این چالش ها مستقیما رو تجویز منطقی دارو تاثیر میذاره. ما نمیتونیم که اقتصاد رفتاری رو نادیده بگیریم. به هر حال خیلی وقتا تحلیل این موضوع برمیگرده به رفتار منطقی مصرف کننده و تجویز کننده. اینجا با توجه به اینکه پزشکان ما تو بحث تجویز بسیار دخیل هستن، قاعدتا این همراهی و این نگرانی امروز اگر که داریم میگیم ناتوانی تو بحث انرژی داریم و همه مردم رو خواهش میکنیم که همراهی کنن توی بحث انرژی، میگن که
بله.
داری تعدیل کنیم. قطعا تو بحث دارو هم مردم باید خودشون این موضوع رو در نظر بگیرن که اگر مثلا در فرض نیازشون به تدارک یک داروی برای مصرف ماهیانه شون در نظر گرفتن، بعضی وقتا هیجانات یا کمبودهایی که تو بازار پیش میاره مردم رو به سمت این سوق میده که امروز مثلا اگه انسولین دارم 5 تا بستم ذخیره بخرم،
دقیقاً بله،
واسه نیاز دارم 20 بستم ذخیره نگه دارم برای سال. ببینید اینا یه تنشایی به بازار ایجاد میکنه که هم یه سری از مردم رو از رسیدن به دارو محروم میکنه، چون به هر حال یه تدارک سالیانه و حداقل طولانی ما تو این موضوع داریم دیگه. اینا رو به نظرم اگر که با همدلی که مثل همیشه بین مردم ما وجود داره تدارک کنیم، از کنارش به راحتی ان شاءالله مثل همه مشکلات عبور میکنیم. من فقط یه نکته ای رو
حتما بفهم
در پایان صحبتم اضافه بکنم.
آیتو نه، من بازم نکات دیگه دارم ازتون بپرسم. ببینید آیتو، تو این بحث مصرف خودسرانه دارو ما تو این زمینه فکر میکنم اون بحث فروش اینترنتی دارو هم یکی از مسائلیه که میتواند تقاضای الغایی در واقع ایجاد کنه. این موضوع رو شما تونستید مدیریت کنی؟
حالا یکی از چالش‌های اصلی ما بحث پلتفرم هاست. واقعیت اینه که به هر حال پلتفرم هایی که در حوزه فروش دارو ورود کردن قطعا در بازار دارویی یه القاء در حقیقت غیر منطقی رو ایجاد میکنه. قطعا بازار دارویی رو به شکل یک ناصر خسروی مجازی ایجاد میکنن. قطعا قیمت دارو رو درش دستکاری و به هر حال اشکالاتی رو ایجاد خواهند کرد. خیلی واضحه که کمیسیون شرکت یک پلتفرم وقتی 15% 20% یا 10% هست، خیلی واضحه که وقتی سود اون دارو 5% یه چجوری مجموعه میتونه مثلا کمیسیون 15% رو پلتفرم بده. ببینید این به نظرم یه مقداری واقع بینانه بهش بخوایم نگاه کنیم، اینه که به هر حال این موضوع در مورد بحث دارو با سایر کالاهای مقداری متفاوت باید دیده بشه و خوشبختانه راهکارهایی که طی توافقات در حقیقت اداره وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت و به هر حال این موضوع دیده شده و NGO ها و به هر حال انجمن ها هم توی این موضوع نظراتشون رو دادن، ولی خب متاسفانه از اونجایی که قبول پلتفرم ها نبوده، باز به یه شکلی از طریق کمیسیون های مثل کمیسیون های سنبد مجلس یا سایر وزارت اقتصاد اینا یه مقداری باز متاسفانه در اجراش مقداری دچار اختلال و اشکال کردن.
آقای دکتر، و در کنار تمام اینها بحث داروی بیماری های خاص هم الان مطرح هستش. خب میدونیم که نگرانی هایی تو این زمینه وجود داره، شاید افزایش قیمت هایی هم بودیم. الان برای مدیریت این حوزه چه کارهایی و چه راهکارهایی در نظر گرفته شده؟
واقعیتش یه نکته خیلی سختی که من تو حوزه بیماران خاص باهاش برخورد کردم و رصد کردم. خب ببینید ما دارویی رو مثل داروی دسترال که برای بیماران تالاسمی ما تدارک میکنیم، واقعیتش اینه حتی در زمان جنگ این دارو به سختی از فیلترهای متعدد با وجود تحریم و مشکلاتی که در بنادر داشتیم انتقال دادن به ایران رسید و انبارهای دارویی رسید. من صحبتی با مدیر عامل همین در حقیقت انجمن تالاسمی داشتم،
درسته،
که خب با توجه به اینکه دارو اومده متاسفانه ارزش دچار اشکاله.
بله.
و خب خیلی واضح ما به بیمه ها حتی مراجعه کردیم و خب واقعیت اینه که وقتی که داروی مثل داروی دسترال تعهدات بیمش بالاست و از طرفی پرداخت بیمه ها با اختلال مواجهه، قاعدتا عرضه این دارو دچار اشکال میشه. یعنی شما فکر کنید که امروز دارویی رو باید از شرکت دارویی با پروژه پرداخت کوتاه مدت بخری و از اون طرف با پروژه دریافت وجهش به مدت مثلا یه چیزی حدود 6 ماه 7 ماه 8 ماه اخیر دریافت کنید. خب ببینید باز گفتم این بحث اقتصادی رفتاری خیلی نکته جالبیه که به هر حال مردم رشنال و منطقی تصمیم میگیرن. امروز اگر که تو بحث اقتصاد ما نتونیم این موضوع رو توجیه کنیم، باعثش این میشه که دسترسی مصرف کننده رو محدود
بشه. یعنی شما معتقدید که تو این زمینه ما نیاز به این داریم که عرض به موقع اختصاص داده بشه، اون شرکت بتونه داروی بیماری های خاص رو وارد کنه، مواد اولیه‌ش حالا یا خود دارو، و بتونه به دست اون فردی که نیاز داره برسونه؟
ببینید یکم شفاف‌تر بگم، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه اومدن آماده شدن داروی دسترال رو به ایران رسوندن.
بله.
اما وقتی میخواد بیاد تو قفسه داروخانه بشینه که توزیع بشه، مشکل تو اونجاست که
یعنی
داروخانه داروخانه و بیمه فاصله زمانی پرداخت بیمه طولانی شده.
آها.
از طرف شرکت پخش میگه با توجه به اینکه این دارو رو من پیش پرداخت دادم، مجبورم که با فرجه زمانی خیلی کوتاه حتی نقدی بدم. خب اختلافش چی میشه؟ نتیجه اینه که داروخانه نمیتونه و پولی نداره که بتونه تدارک کنه و این محصول رو بخره و در قفسه بذاره و ارائه کنه.
آیتو اون وقت همین دارو میبینیم توی مثلا بعضی از بازارهای خاص وجود داره با یه قیمت عجیب غریبی، این چه جوری وارد اون بازار میشه؟
ببینید یکی از نقشه پلتفرم‌ها تو همین موضوعات دیگه، دقیقاً وقتی این دارو با اون قیمت مصوب نمیتونه در داروخانه عرضه بشه، اینجاست که پلتفرم‌ها و خیلی از حالا سوداگرای این بازار میان و از این مسئله سوء استفاده میکنن. دارویی که با هزار زحمت با تدارک ارز واقعا جان فشانی توی این موضوع از کشورهای بسیار سختی که با مشکلات عدیده‌ای هم دارن ولی وارد میشه، نمیتونه به دست مصرف کننده با قیمت واقعیش برسه. این یک از چالش‌هاست که طبیعتا اگر ما بتونیم مسئله پرداخت بیمه ها رو حل کنیم و مشکل نقدینگی رو حل کنیم، این زنجیره عملا تامینش پایدار میشه. پایدار شدنش هم مستلزم تامین نقدینگی و در حقیقت پرداخت بودجه‌ای که از طریق بیمه ها و هدفمندی باید
انجام بشه. به عنوان جمع‌بندی نکته آخرتون بفرمایید.
ببینید واقعیت اینه که خب به هر حال افتخار ما اینه که 97% 98% داروی عددی داروی کشورمون رو داریم تامین میکنیم و از لحاظ ریالی یا حالا به هر حال بودجه دلاریش هم بخوایم در نظر بگیریم، یه چیزی حدود 70-80% در حقیقت ریالی این موضوع مربوط به داروهای تولید داخله و این
درسته.
به هر حال ما مشکل دانش فنی الان نداریم. اون چیزی که الان برای مردم ما دچار آرزو و مشکل میکنه مشکلات سوء مدیریت بیشتر، یعنی یه جاهایی ما دچار خودتحریمی هایی هستیم. اگر که این توی تخصیص های بودجه ها سلیقه‌ای برخورد نشه و بودجه واقعی دارو رو در زمان خودش و به صورت پایدار تعریف بکنن، خیلی از این مشکلات حل
بله.
میشه. من یه مثال براتون بزنم. شیر خشک های رژیمی، ببینید سازمان غذا و دارو با شرکت های تولید کننده شیر خشک های رژیمی توافق کرد که 90 روزه در حقیقت این شیر خشک ها در اختیار داروخانه ها قرار بگیره.
درست.
تا تقریبا شاید دو سالی هم این موضوع ادامه داشت. اخیراً شرکت های در حقیقت تولید کننده یا تامین کننده شیر خشک این مدت رو به 45 روز یا 60 روز کاهش دادن. این در حالیه که عملا بحث عرض این داروها توی هدفمندی با همون فاصله زمانی 90 روز حتی بیشتر داره پرداخت میشه. خب ببینید الان زنجیره تامین رو دچار اختلال کرده. البته که شرکت های تولید کننده شیر خشک دلایل موجهی هم دارن در مورد اینکه قوطی رو مجبورن پیش پرداخت بدن، مواد اولیه شیر خشک رو مجبورن پیش پرداخت بدن، ولی خب از این طرف باز همون بحث بودجه هست. وقتی هدفمندی به موقع پرداختش انجام نمیده، عملا وجود داره شیر خشک در انبار، اما داروخانه به خاطر اینکه تاخیر در پرداخت صورت گرفته، امکانه خرید شیر خشک و در اختیار قرار دادن برای مراجعه کننده رو نداره. این اختلال در زنجیره
بله.
تامین عارضه یا مریضی خیلی واضح صنعت داروی ماست که امیدوارم با تامین بودجه مناسب و به موقع مشکلاتش ان‌شاءالله حل بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر کشاورز، از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه دستور کار قرار دادید. ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. بله گفتگو کردم با آقای دکتر محمد رضا کشاورز، دبیر انجمن داروسازان تهران. به نکات مختلف اشاره کردن، از جمله اهمیت بحث تخصیص ارز. این موضوع خب در سالهای مختلف همیشه مطرح بوده، به ویژه از سوی فعالان خصوصی حوزه دارو بر این مسئله تاکید شده که اگر ما خواهان تعادل در بازار دارو هستیم، این بحث ارزم به خدمت شما که تخصیص ارز باید جدی‌تر گرفته بشه. از آن طرف باید مواظب تقاضای القایی باشیم. به سکوهای فروش دارو اینترنتی اشاره کردن، این موضوع خیلی موضوع مهمیه. ما تو رادیو ایران چندین برنامه رو به این مسئله اختصاص دادیم و درباره‌اش صحبت کردیم. از طرف دیگر بحث مصرف خودسرانه دارو یکی از نکاتی است که همه ما باید بهش توجه کنیم. من حالا ایشالله در برنامه بعدی اگه فرصتی بود درباره این صحبت می‌کنیم که ما یکی از بالاترین مصرف آنتی بیوتیکو در دنیا داریم، یعنی مصرف خودسرانه دارو یکی از اون مسائلیه که همه ما حالا داریم توش یه جورایی تخصص پیدا میکنیم. همه ما تو خونمون یخچال تو یخچال میبینیم که داروهای زیادی وجود داره و این داروها بعضیش تاریخ مصرف گذشته است، بعضیش نه، ولی همچنان مصرف میکنیم و بازم میریم میخریم، یعنی میریم از بعضی از داروخانه ها مثلا به شکلای گوناگون این داروها رو تهیه میکنیم. امیدوارم که این موضوع رو مد نظر قرار بدیم، خودمون خودسرانه دارو مصرف نکنیم، اونم در شرایطی که میدانیم که کشور به خاطر شرایط خاصش با کمبود دارو روبرو هستش.
سپاسگزاریم از این که با یکی دیگر از برنامه‌های دستور کار همراه بودید. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.